بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. ولا اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من کلام الله علیه السلام فی صفت من یتصدی للحکم بین الامه و لیس لذالک به اهل و فیها ابغض الخلائق لله صنفان. به فضل الهی توفیقی است که خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، باز هم بر خانه بی بدیل سخنان امیر ملک ولایت میهمان باشیم و از خطبه شماره 17 نهج البلاغه انشاءالله امشب و این نوبت بهره ببریم. در شمار خطبه هایی که بازگو میکنیم خدمت عزیزان به این خطبه رسیدیم و خطبه با شماره 17 در نهج البلاغه از مشهورترین خطبه های امیرالمؤمنین است. خطبه ایست که پیش از مرحوم رضی و شریف رضی در نهج البلاغه سعد الاسلام کلینی در کافی خطبه رو وارد کرده است. مفید در ارشاد می نویسد توسی بعد از ایشان، شیخ توسی در امالی نوشته است و ابن قتیبه در غریب الحدیث به لحاظ واژگان خاصی که در این خطبه وجود دارد و دیگر بزرگان و اعلام این خطبه رو چه قبل از مرحوم سید، همزمان یا بعد از اون فراوان ذکر کردن. برابر این خطبه ایست بسیار مشهور و روشن. اما موضوعی که در اون عنوان اولیه مشاهده می کنید که مؤلفان برای گردآورندگان برای خطبه نوشتند این است که امام این خطبه رو پیرامون کسانی میگوید که مناصبی رو احراز میکنند که اهلیت اون منصب رو ندارند. حال این منصب قضاوت است، حاکمیت بین مردم است و از این دست مناصب مهم و تعیین کننده. با حال این که شایستگی احراز این موقعیت ها رو این گونه افراد ندارند و به این بهانه مطرح می شود که جماعتی که چنین جایگاهی دارند گاه به حدی می رسد سوء رفتار و شخصیتشون که از مبغوزترین کسان در نزد خداوند خواهند بود. من با این مقدمه آغاز می کنم که و من کلام الله علیه السلام، از سخن وجود و مبارک امام، فی صفت من یتصدی للحکم، در توصیف آن کسی که تصدی حکم می کند یعنی عهده می گیرد حکم کردن و داوری و قضاوت را بین امت و مردم، به حال این که لیس لذالک به اهل، و حال این که صلاحیت چنین تصدیگری را ندارد. و در این خطبه مطرح می شود ابغض الخلائق، مبغوزترین کسان در نزد خداوند دو گروه هستند که صنف اول دوم از آغاز سخن امیرالمؤمنین به تصویر کشیده می شود. کلام امام از اینجا آغاز می شود ان ابغض الخلائق لله رجلان، به یقین مبغوزترین خلائق و انسانها و مخلوقات در پیشگاه خداوند دو انسانند، رجلان، دو کس هست. من قبل از اینکه این دو فرد رو معرفی کنم، یعنی دو ویژگی رو معرفی کنم خدمت دوستان، همین قسمت آغازین سخن امام کمی حاجت به تبیین دارد که نه به غزل خلائق. می دانیم بغض نقطه مقابل حب است. حب و بغض، بغض و حب در میان ما انسان ها حب و بغض یه صفاتی است که در قلب و جان انسان اتفاق می افتد و انگاه در مقام فعل و عمل بازتاب بیرونی اون دیده میشه. یعنی در وجود ما یه فعل و انفعالاتی دست میدهد، یه محبتی به یه پدیده و موضوعی پیش می آید، انگاه در عالم خارج هم در راستای اون محبت لطفی، محبتی، احسانی و حرکتی. یا اون که در وجود ما یه شوریدگی نسبت به کسی ایجاد می شود و ناپسندی و ناخرسندی، بدخواهی ایجاد می شود، بغضی ایجاد می شود، در مقام عمل هم این بغض رو نشان می دیم. این هنگامی است که صفت بغض و حب رو در حوزه انسان بررسی می کنیم. اما به یقین در مورد ذات باری تعالی چنین معانی جایگاه ندارد. ذات حق دلی ندارد که در آن دل بغض و حبی بجوشد و اونگاه اتفاقی در خارج بیفتد. کسی به عمق دل خدا بنشیند یا کسی در دل خدا جایگاهی نداشته باشد. بنابراین حب و بغض هنگامی که به خداوند نسبت داده می شود، استعمال آن استعمال مجازی است، نه این معنایی که در مورد انسان ها به کار برده می شود. و مفهوم حب و بغض در مورد ذات پروردگار دور و نزدیکی است، به لطف الهی، رحمت خداوندی و توجهات حضرت حق. محبوب خداوند اون کسی است که به حق نزدیک است، دست مهرورزی و رحمت خداوندی بر سر او نهاده شده است و به هر مقداری که محبوب تر در درگاه خدا باشد، به همان مقدار نزدیکتر و بیشتر شمول رحمت الهی وجود او را نوازش می کند. و مبغوض خداوندان کسی است که از حق فاصله می گیرد. اما عوامل نزدیکی یا عوامل دوری از خداوند چیست؟ اونها دیگه چیزهاییست، راهکارهاییست که در شریعت گفته می شود، خداوند در قرآن تبیین می کند و می دانیم و آشنا هستیم. بنابراین اگر فرمود ان ابغض الخلائق الی الله رجلان، به راستی که مبغوضترین خلائق در نزد خداوند دو کسند، یعنی اینها کسانی هستند که از خدا بسیار فاصله دارند، از مسیر حق، تعالیم حق، آموزه های الهی دور افتادند و رحمت خداوند مشمول حالشون نخواهد شد، شامل حالشون نخواهد شد. اما فرمود رجلان، رجلان یعنی دو رجل، یعنی دو مرد، و می دانیم که این هم باز به بیان این نیست که مراد رجل باشد یا امرأة و نساء نباشد، نه، یعنی انسان. کلمه رجل در بسیاری از استعمالات و ترکیب‌هایی که در متون دینی کلمات امیرالمومنین در خود نهج البلاغه به کار برده می‌شود، مانند مرء به معنای مرد یا رجل به معنای مرد صرفاً نیست. اگر بارها دیدیم در خود کلام الهی در قرآن، همینجا الان من اشاره میکنم به این آیه مورد بحث ماست، کل امرئ به ما کسب رهین، هر مرئی به آن چه به دست میآورد و عمل میکند در گرو آن خواهد بود. این مرء در لغت عرب یعنی مرد. آیا این آیه اختصاص مرد دارد؟ یعنی زنان در گرو اعمالشون نیستند؟ مراد اینجا انسان است. این از باب غلبه گفته میشه، ولا زن و مرد یعنی جنسیت نداره این کلمات در این و در ادب و در زبان پارسی و در شاعران خودمون هم فراوان میبینیم. مثلا عرض به خدمت، مرد چنین است اون چنان است در خیلی از ابیات میبینیم، و سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرند. جناب سعدی غرضی دارد که مردان را بگوید زنان را نگوید؟ نه، این مرد یعنی انسان، مراد انسان است، نه جنسیت در این کلام لحاظ شده باشد. پس فرمود دورترین کسان به رحمت خداوند، کسانی که بیشترین حد و فاصله را با حضرت پروردگار دارند و مبغوض خداوندند، دو انسانند. امیرالمومنین ویژگی های این دو گروه را مطرح می کنند یک به یک. گروه اول، کسی است که رجلون، انسانی است که وکله الله الی نفسه. چقدر غم انگیز این جمله. انسانی است که خدا او را به نفس خیش وانهاده است. وکله الله الی نفسه، خداوند او را به نفس خود و به وجود خود وانهاده است. این جمله جمله بسیار عمیقی است عزیزان، و در حقیقت می دانیم که همه پدیده های خلقت من جمله انسان دو گونه وابستگی به خداوند دارند. یه وابستگی تکوینی، دو وابستگی تشریعی. وابستگی تکوینی انسان انقطاعی نیست، قطع نمیشه، چون اگر قطع بشه وجود قطع میشه. حضرت پروردگار الله و لا اله الا هو الحی القیوم، خداوند حی قیوم است. هر پدیده‌ای که در وجود پا می‌نهد و حیاتی پیدا می‌کنه، سرمنشأ حیات او الحی است. و اگر قوام و حرکت به ادامه زندگی و حیات دارد، از القیوم دارد. بنابراین در وجود تکویناً به شکل طبیعی هیچ موجودی من جمله انسان سوای اتکاء به خداوند سبحان وجود ندارد و هستی ندارد. امکان این نداره خداوند کسی را وکله الى نفسه تکوینن، کسی رو خدا رها کند به خودش ما بگذارد به لحاظ تکوینی و طبیعی به اون ادامه زندگی بده. نه، اگر کسی را خدا به خودش ما بگذارد به معنای تکوین اون، یعنی فنا، نیستی و عدم و نابودی، چون وجود و هستی متکی و متکل به حضرت الحی القیوم است. بنابراین وابستگی انسان ها به خداوند از این سنخ و جنسش این است که ما به تمام تک تک نفسی که برون می آید، سلول سلول وجود ما، آن به آن که این قلب ما می تپد، متصل و متکل به خداوند سبحان است. اگر این اتصال قطع بشه وجود قطع میشه، و اگر این مجرای فیض الهی در وجود ما نباشد، نیستی و عدم حاکم خواهد. بدانیم یا ندانیم، بخواهیم یا نخواهیم، معترف باشیم یا نباشیم، ستیزه کنیم یا ستیزه نکنیم، هیچ تفاوتی نمی کند. دوست، دشمن، عدو، متقی، فاسق، فاجر، همه در این جهت یکسانند. و این وابستگی و اتصال تکوینی به حضرت پروردگار در حوزه انسان و بقیه موجودات امر ثابت و محرزی است بین الهیون و حقیقت وجود و آفرینش. بنابراین در بحث تکوین و طبیعت وکله معنا ندارد، نمیشه واگذار کرد کسی رو. اما بعد دوم، نوع دوم ارتباط انسان با خداوند و اتصال انسان با خداوند، اتصال تشریعی است، یعنی در جایی که اختیار در اون وجود دارد. اینو داخل پرانتز سریع عرض میکنم، یک کلمه تکوین یعنی حوزه‌ای که در اون اختیار نیست، قهری است. تشریع یعنی حوزه‌ای که در اون چیه؟ اختیار و انتخاب است. اصلا این که بارها میشنوید این کلمه تکوینی، تشریعی، هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، فرقش اینه. هر کجا که حوزه اختیار و انتخاب نیست اسمش میگن تکوین. هر آن جایی که حوزه انتخاب و اختیار است میشه تشریع. نوع دوم وابستگی ما به خداوند وابستگی تشریعی، یعنی اونی که ما میپذیریم، انتخاب میکنیم. ما به خداوند متصلیم عزیزان در امور ارادی و انتخابی. ذات حق هدایت می کند، رهنمون می کند، مسیر نشان می دهد، اونگاه بعد از هدایت حمایت می کند، دست لطف بر سر انسان ها می نهد و دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، کنار دل می نشیند و هو معکم اینما کنتم، و با ماست در تمام لحظه ها، معیت با انسان دارد و همراهی می کند. این اتکال و اتصال تشریعی انسان به خداوند است. حالا تو این حوزه انسان گاه خود بد می شود، ستیزگر با خود می شه. این اتکال و اتصالش رو به خداوند که می تواند استمرار بدهد، تحکیم کند، عمق بده، به اوج برساند، قطع می کند. خدا را رها می کند، دست از دامن حق و تکیه به حضرت احدیت می شوید و بر می دارد. انسان چنین کاری رو می کنه. خوب دقت کنید، این کلمه امام رو دارم توضیح می دم. این انسان است که به لحاظ تشریعی و به لحاظ اختیاری اتکال خودش و اتکال خودش رو به حضرت احدیت بر می دارد. یعنی یه حس استقلال، خودبینی، نخدابینی در وجود او ایجاد می شود و اتکال به خود می کند و جدایی و رهایی از حضرت حق رو ساز می زند. این حال انسان میشه. تو چنین شرایطی وقتی انسان عالمانه آمدانه و آگاهانه چنین میکند و خود رو رهای از جذبه حمایتی و هدایتی خداوند میکند، بازتاب و نتیجه در چنین وضعیتی آن است که وکله الی نفسه، خداوند هم او را به خود رها میکند. دیگه ذات هم هدایتش رو از سر او بر می دارد، حمایتش رو از او دریغ می کند و او را به خود واگذار می کند. این معنی واگذاری به خود. خدا بدون کسی رو به خود واگذار نمی کند ابتداعا. در قبال راهایی حق و فاصله گرفتن به اعراض و جدایی از حق است که هنگامی که انسان در این میدان اصرار می ورزد، ذات حق همچنین می کند و روی از او بر می گرداند و راهایی به خود می کند. پس رهایی و جدایی از حق از ما آغاز میشه، بعد فاجعه دست میدهد اونجایی که خدا متقابلا و مجازاتا ما را به خود واگذار میکند. این میشه مبغوزترین کسان به خداوند کسیست رجلون و کله الله الی نفسه، آنیست که خدا او را به خود واگذار میکنند. خب حالا اگر این اتفاق افتاد، کسی که خدا او را به خود او واگذار کرده است، نتیجه میشه که دیگه هیچ نشانه ای از هدایت، امیدی به حمایت و انطاف خداوندی برای چنین انسانی وجود نداره. آیا ما سرمنشه دیگری برای هدایت جز کوی حق داریم؟ آیا ما به معنای واقعی حمایت اصیلی جز از سوی خداوند برای خودمون تو این وجود پرآشوب و این ابتلاهاتی که در این زندگی و حیات مادی و خاکی داریم سراغ داریم؟ خیر. پس اگر چنین شد و این اتفاق افتاد و خداوند انسانی رو به خودش واگذار کرد، ضرباهنگ سقوط و هلاکت او به گوش خواهد رسید و دیگه کم کم پله پله به سوی انحطاط می روه. که این طبعا یه قاعده و قانون دقیقی است که شرح اون رو خدمت عزیزان بازگو کردم. خب اون جمله واقعا دلنگیزی که از پیامبر همتون حفظید و این دعا شریف نبوی که ربنا لا تکلنا الا انفسنا طرفت عین ابدا، خدایا یه چشم به هم زدن من پیامبرت رو به خودم با نگذار. در حقیقت معنای این دعا چیه؟ یعنی اینه که خدای نکند حتی یه ثانیه من غفلتم بگیرد، تو را نبینم خودم رو ببینم، تو را نبینم دیگران رو ببینم و اتکا و اتصال من در همون لحظات هم به تو نباشد، که همون جدایی ها میتواند زمینه مسائل بعدی رو فراهم کنه برای من و از دایره هدایت و حمایت تو خارج بشم. پس بنابراین این وکلهی که امیرالمومنین فرمودن، این رهایی با واگذاری از خود اون رجل و خود انسان آغاز میشه و معنی واگذاری خدا اون بازتابی است که در قبال این رهایی فاصله گرفتن انسان دیده میشه و مفهوم اون هم محروم بودن از هدایت و حمایت خداوندی. فرمود مبغوزترین کسان کسی است که وکله الله الی نفسه، خدا او را به خود واگذار میکند. خب حالا این انسان چه خصوصیاتی دارد که اینطور هم میشه؟ فهو جائر عن قصد السبیل، چنین انسانی جائر عن قصد السبیل. جائر جعر به معنای گذار، تجاوز. فهو جائر عن قصد السبیل، قصد سبیل، از سبیل القاصد، از سبیل القصد، یعنی راه میانه. همیشه خدمتون عرض کردم اون خط سفید وسط خیابان 10 متر این طرف 10 متر این طرف، تو این 20 متری اون خط سفیدی که میکشن، این میشه قصد و سبیل، این میشه سوا و سبیل اون وسط و دقیقا میانه این که فاصله برابر با دو سو دارد. قصد و سبیل اسم دیگه اون در قرآن چیه؟ صراط مستقیم، میشه صراط مستقیم. فهو جائر عن قصد السبیل، چنین انسانی تجاوز میکند، گذر میکند از قصد السبیل و از صراط مستقیم فارغ میشود و برون میآید. اگر کسی خدا او را رها کند که او دامن حق را رها کرده است و همان شده است که عرض به خدمتون هنگام به تعبیر آیه شریفه، هنگامی که اینها نسوا الله فانساهم انفسهم، نسوا الله اینا ول کردن خدا رو، خدا هم اینا رو ولشون کرده به اصلا همه چی به تمام معنا ولشون کرده است دیگه. وقتی که این اتفاق میفتد انسان تجاوز میکند، گذر میکند از صراط مستقیم، چون صراط مستقیم نماد کامل هدایت خداوندی است. عزیزان من، خانم ها و آقایان، انسان صراط مستقیمی که راه تنها راه، دقت کنید، تنها راه منحصر نجات و سعادت انسان در این وجود صراط مستقیم است. صراط مستقیم است و صراط مستقیم به خودی خود برای انسان دست نمیده. صراط مستقیم هدایتیه، یعنی با انسان بخواد بیاد ببیند، شناخت پیدا کند، خداوند او را بر صراط مستقیم بنشاند، اونگاه به بار بنشیند، تمام توانمندی های انسان به اون هدف خلقت آدمی نائل میشه از برکت طی کردن صراط مستقیم که وان اعبدونی هذا صراط مستقیم، که قطعا همان راه عبودیت و بندگی خداوند است. اما این صراط رو باید خواست. لذا شما تنها دعا واجبی که در طول عمرتون میگویید، تنها دعا واجبی که باید بگید و اگر نگیم سر و کارمون به گرز آتشین الهی خواهد افتاد و چاره جز گفتن اون نیست، اون هم روز 10 مرتبه، یعنی 24 ساعت 10 مرتبه باید بگیم، همین دعاست که اهدنا الصراط المستقیم. همین رو بخوایم از خداوند. یعنی ضروری ترین چیزی که خداوند تشخیص میده بندگانش باید از او بخواهند، یعنی توجهشون به این خواهش باشه، دستشون به سوی این خواهش باشه، پای اونها به سوی این خواهش حرکت کنند و این تمناشون باشه و این آمال آرزوشون باشه، حرکت در صراط مستقیم است. لذا باید شب و روز از خداوند طلب کنند و بخواهند که ما را به صراط مستقیم رهنمون کن. و بعد وقتی عنایت خدا شامل حال بندش میشه، همان میشود که وهدیناهم الصراط مستقیم. در سوره مبارکه صافات، بلقد مننا علی موسی و هارون، ما چه منتی گذاردیم، چه التافی رو شامل حال موسی و هارون کردیم، چنین چنان تا میرسد به اونجا که وهدیناهم الصراط المستقیم، اینها رو ما به صراط مستقیم رهنمون کردیم. حالا که به صراط مستقیم رهنمون شدن، حالا شایسته آن هستن که بگوییم سلام علی موسی و هارون. پس سلام خدا بر موسی و هارون، چون سلام خدا شایسته آن کسانی است که در صراط مستقیم ادامه میدهند و به پایان میرسانند. سلام علی موسی و هارون، انهما من عبادنا المحسنین، اینها از بندگان محسن خدا هستند که رهرو به صراط مستقیم هستند. حالا این کسی که خدا را رها میکند و خدا او را به خود با میگذارند، اولین خصوصیتش اینه که از صراط مستقیم خارج میشه. فهو جائر عن قصد السبيل، مشقوف بكلام بدعه و دعاء زلاله. حالا این انسان رها شده هنگامی که از صراط مستقیم به در میرود کجا میرود؟ انسان وقتی از راه صواب و صحیح رفت، دیگه طبعا خارج شد، دیگه میرود به کجراه. حالا از این ویژگی های این کجراه در مورد انسان های مبغوض، مشغوف به کلام بدعت، این انسان مشغوف می شود به کلام بدعت، به سخنان بدعت انگیز و رفتارهای زلالت آمیزی که می خوانیم. کلمه مشغوف یه جایی آدرسش در ذهنتون باید تو قرآن باشه. وقتی که زنان مصر می خواستن، زنان منفیس می خواستن بالاخره برای اون بانوی درباری حرف درست کنن و مطلب درست کنن، خیرخواهانه نبود این حرفشون، اون رقابت‌های خاص زنانه بود، گفتن قد شقفها حبا، این بانوی مصر میدونید چه شده کارش، این به یه غلام و خدمتکار تو خانه‌اش مشقوف شده است. شقفها، شقفها از ماده شقاف، این بنابر بالاخره اون هر تصویرهایی که انسان می‌سازد، اون آخرین نقطه دل انسان و قلب انسان رو میگن شقاف، که ما در پارسی میگوییم سویدای دل. سویدای جان و سویدای دل. دیگه انسان هر کی رو خیلی دوست داشته باشه، خیلی دوست داشته باشه، تو سویدای دلش جا میکند، اون انتهای دلش جا میکند که کسی دستی به او نرساند و کاملا در دل او مسئول و محفوظ باشد. این اوج مهرورزی است که انسان چنین بکند. قد شقف آهبا، این محبت فرو رفته تو دلش، به عمق دلش رسیده است محبت این یوسف و چنین حالتی دست داده است. حالا اینجا چقدر امیرالمومنین این کلمه رو استخدام میکنن، در چه معنای؟ مشعوفون، چنین انسانی مشعوفون به کلام بدعتن. این فرو رفته وجودش اصلا تو جانش فرو رفته است، کلام بدعت. هنگامی که از صراط مستقیم انسان به در می رود و فاصله می گیرد، دیگه به تدریج میره، این حد نداره دیگه، میره توی اعماق ضلالت. اینطور میشه به کلام بدعت. کلام که کلام است، بدعت، بدعه از ماده، اصلا همان میاد که بدیع رو از همون ماده میگید، امر تازه و نو رو میگید، میگید چیز بدیع است، چیز نوی است، بدعه به معنای نوی است، درست؟ خب این کشکاری نداره. اتفاقا ما در امور طبیعی، در امور زندگانی، برامون نو مهمه. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نو را حلاوتی است دگر. در کلام عرب میگن کل جدیدن لذیذ، هر نوعی لذت بیشتری داره. بالاخره ما هم تو ضرب المثل های فارسیمون گفتیم نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار. ما هم چیزی رو تایید کردیم بالاخره، مثل اینکه این نو یه چیزی است، انسان نوگراست، دوست می‌دارد نو. این که مشکلی نیست، چیز بدیع داشتن، بدیع رو دیدن، اینها خوب است. اما این در امور تکوینی و طبیعی است. از اون طرف روایت داریم شر الامور محدثاتها، شر الامور محدثاتها، بدترین امور چیزهای نویه، چیزهایی که حادث میشه، نو میاد، یکی نمیسازه. ها بعد همین رو میان میگیرن گرفتند اون جماعت خشک مغز منجمد الفکر. حالا بالاخره اینها سابقه تاریخشون باید نگاه کرد. خاطرم هست در پورتموس وارد مسجدی شدم، در کنارهای مانش وارد مسجدی شدم و عرض به خدمتون، بعد دوستان مثلا فرض بفرمایید چیز وسیله الکترونیکی رو خواستم جا استفاده کنم، امام جماعت مسجد که وهابی بود اومد جلو و گفت هاذا بدعتون، شروع کرد به حرف زدن و فلان اینا. گفتم بسیار خب آقا شما بیا بنشین، بالاخره ببینم چی میگی، چی بدعته، کدوم بدعته، چی بدعته. اگر مارتین تصویریه که مثلا فلان این هاست، خب من یه سوالی از شما دارم، آیا جلالت الملک، سمو الملک در مملکت شما، در مملکت سعودی، بنده همین دیشب تصویر ایشان در فلان جا دیدم، با چی این تصویر رو گرفتن، کجا پخش کردن این رو، آیا اینها مصادیق این شر الامور محدثاتها نیست، آیا اینها بدعت نیست، و چرا این کار ملک شما میکند. و شروع کردم 1, 2, 3, 4, 5, 6 اینها رو گفتن. طبق معمولی که متاسفانه من در خیلی از موارد این رو شنیدم، دیگه ایشان نگاهی من کرد و با خشم و غضب پشت کرد، گفتن رافضیون. این جواب بود دیگه. رافضی؟ گفتم بله. فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا مبتلای حیدرم کن، به ذرات وجودم ده فدایش، به ذرات وجودم ده ولایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش. و این افتخار و فخر و افتخار. خلاصه جوابی نداد و رد شد و رفت. شر الامور محدثاتها تو امور تکوینی نیست، تو امور طبیعی عالم نیست که آقا این وسیله نو آمد است، این چیه، اینها بدعت نیست. اون محدثات اون بدعتی است که ما در حوزه تشریع تعریفش میکنیم، یعنی در شریعت، در حلال و حرام خدا، در دین، حوزه امور دینی تعریف میشد به این معنا، یعنی چیز نو، آنچه با اصول و چهارچوب شریعت ناسازگار است، به اسم دین به خورد جامعه دادن و دین معرفی کردن، این میشه این میشه اون شر الامور محدثات. این همان است که ادخال و ما علم انه لیس من الدین فی الدین، وارد کردن چیزی که جزء دین نیست در دین، و دین رو این گونه مردم معرفی کردن. این میشه تعریف بدعت. این همون امریست عزیزان که از کسانی که قطعا و قهرا توبه اونها و رجوع اونها به درگاه خداوند مورد قبول نیست، بدعت گذار در دین است. کسی که یه چیز غیر دینی رو به اسم دین به خورد جامعه میدهد و به مردم میقبولاند، توبه این قبول شده نیست. امام صادق فرمودند به این دلیل که باید برود تمام کسانی را که با این بدعت خودش منحرف کرده است برگرداند و به توبه برساند و نمیتواند، لذا توبهش مقبول نیست. این قبح و اون نهایت زشتی بدعت است. امام فرمودند چنین انسانی مشغوفون به کلام بدعت. این دلداده بدعت یعنی دنبال انحرافات دیگه. این دنبال اینه که برای مطرح کردن خودش، برای تطهیر خودش، دنبال این است که انحرافات و چنین مسائل کجراهی خارج از صراط مستقیم رو به خورد جامعه و مردم بدهد. و دعاء زلالتن و دلبسته و فرو رفته در دعوت گمراهانه است. دعا به معنای خواندن. زلالت که گمراهی است، یعنی دیگران رو بخواند به گمراهی و انحراف. و ما دعاء الکافرین الا فی زلال. قرآن میگه اونهایی که از خدا میبرند جز به زلالت جامعه رو نمیخوانند، جز مردم رو به انحطاط دعوت نمیکنند. هیچ خیری در کلام و سخنشون نیست که مردم رو به اون دعوت کنند. اینها جز به زلالت جامعه رو فراخوان نمی کنند. فرمود این انسان جائر عن قصد سبیل، این مبغوض خدا، به بدعت میل می کند، مردم رو به زلالت دعوت می کند. فهو فتنتون لمن افتتن بها، این فتنه می شه برای اون کسانی که افتتان به او می شن. خوب از کلمه فتنه رو در اینجا همون عین معنای لغوی بدانیم، یعنی گداخت، یعنی سوختن. این یه عامل سوختن و گداختنه، یه عامل عقوبته، یه بلایه. فتنه بلا، یه بلایه برای کسانی که مبتلای به این بلا میشن، برای اون کسانی که میان و نزدیکش میشن، دل میدن بهش و میپذیرندش. یه عامله بلا شدید و گداختن شدید و هلاکت خواهد بود برای اون کسانی که گردش رو میگیرن، این بدعتش رو میپذیرن، زلالتش رو قبول میکنن، دعوتش رو لبیک میگن، اینها هم با او از صراط مستقیم به در میروند. زالون انا هدی من کان قبله، زالون چنین انسانی زال است، به در رفته است، به کجراه رفته است. ان هدی، هدی اون سنت و سیره رو میگوین، سنت و سیره شایسته. ان هدی من کان قبله، چنین انسانی از تجربیات شایسته بزرگان، بندگان شایسته الهی، پیامبران، اولیاء خدا، از مسیر و سیره اینها کاملا منزجر و بیزار و فاصله گرفته است و هیچ در اون مسیر پا نمی گذارد و حرکت نمی کند. و من یتبع غیر سبیل المؤمنین نبلهی ما تولا، هر کسی که از سنتهای شایسته پیشینیان، گزیدگان، انبیا، اولیا، مؤمنان به بارگاه خداوند روی گردانی می کند، خدا همو را از او روی گردانی می کند و می گذارد هر جا که خاطرخواه اوست برود. فرمود که این هیچ اعتنایی نداره به مسیر شایسته و پاکیزه پیامبران و اولیا. حالا که قرآن میگه فبه هدا مقتده، به هدایت و مسیر و سیره این بندگان شایسته الهی. اصلا چرا اینها رو خدا مطرح میکنه؟ چرا موسی مطرح میشه؟ چرا عیسی مطرح میشه؟ چرا نوح مطرح میشه؟ ابراهیم غیره؟ برای اینکه اسوه بودن اینها بازگو بشه، شیوه تفکرشون، شیوه عملشون، منششون، روششون برای این مطرح میشه. تاریخ که نمیخواد بگه خداوند در قرآن به دستاوردهای مبارک اینها انسانها اقتدا کنه، هیچ کاری نداره. این ان هدی من کان قبله مزل لمن اقتدا به فی حیاته و بعد وفاته. تا اینجا بحث زالش بود، حالا مزلون. کاش چنین انسانی، این انسان مبغوض، به حد خودش کفایت میکرد. یعنی فقط عوارضش وجود خودش رو میگرفت. اما دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچه خود گدا نکنم. این دست بر نمیداره. این دنبال آن است که همسان سازی کند، یارگیری کند. این قانونه عزیزان. کافران، فاسقان، منحرفان، کجربان، اینا کسانی هستند که همیشه دوست دارن در جامعه کاری بکنن که همانند سازی کنن، که خودشون انگشتما نباشن، تطهیر کنن خودشون رو، بعد بگوین گر حکم شود که مست گیرن، در شهر هر آنچه هست گیرن. اینا به فکر یارگیری هستند، به فکر شبیه سازی هستند، میخوان همانند سازی کنن مثل خودشون رو، تکثیر کنن مثل خودشون رو. چه این حالتی است؟ فرمود مضلون، این انسان مضل است، گمراه کننده است. لمن اقتدا به، برای اون کسی که اقتدا میکند و پی اون رو میگیره، رفتارها و تفکر اون رو، همون تفکر بدعت‌آمیز رو، همون تفکر گمراهانه رو، روش گمراهانه رو میگیره از او. بعد نکته جالبش اینه، فی حیاته الله اکبر و بعد وفاته، این انسان مضل چه در زمان حیاتش چه بعد از مرگش، بعد از مرگش هم مضل. خب این رو دقت بفهمید، باز نکته جالبی است. عزیزان من، تفکر انسان، روش انسان با مرگ او به پایان نمیرسد. خیرن کان او شر، یعنی اگر از هر کدام ما یه فکر و یه اندیشه‌ای، یه راهی و یه روشی و یه اثری باقی میماند که پس از ما مورد نظر دیگران قرار میگیره و به اون توجه میکنن، به اون فکر، به اون گفته، به اون روش، به اون عمل، و از آن بهره میبرند، بهره خیر یا بهره شر، دقیقا مثل حیات ماست. گویا کأن انسان حیه و چنین حالتی رو دارد، خداوند با او چنین معامله میکنه. این قانون به قاعده الهی است، انا نکتب ما قدمو و آثارهو، تثبیت میشه. هر چه که تا زمانی که بودیم عمل کردیم، نکتبو، تثبیت میشه، کاملا محفوظ. بعد از این هم که رفتیم، آثار هم نکتبو، باز اونها هم نکتبوست، اونها هم میمونه. این قانون خداست. و یا للعجب، سوره مبارکه قصص، وقتی که خداوند ماجرای فرعون و ملعش رو به پایان میرساند، و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه، همینطور تو دنیا پشت سر هم، پشت سر هم میاد پیاپی لعنت برای اینها، دوری از رحمت خدا و نافرین، و یوم القیامت من المقبوحین، و در قیامت از مذمت شدگان و ناپسندانند. این رو مطرح میکنه خداوند دقیق و عجیبه. یعنی میخوام بگم که ببینید، اندیشه انسان، اثر انسان، فکر انسان، روش انسان، اعمال آدمی پس از انسان میمونه. عزیزان من، اگر خیر است، طوبی له و حسن مآب، خوشا به سعادت چنین انسانی که فکر خیر او، عمل شایسته او مونده و دیگران بعد از خودش میگیرن، ادامه میدن، پیگیری میکنن. از اون طرف اگر شر باشد، مع الاسف میگیرند، ادامه میدن، پیگیری میکنند. بعد نتیجهش چی میشه؟ ادامه فرمایش امام میشه، همان که من سن سنتا حسنه یا من سن سنتا سیئه. اگر کسی یه فکر و یه مسیر درستی رو برای جامعه باز میکنه، میمیرد، اما مسیر و فکر او زنده است و بهره او جاری. خداوندان با آن به حساب او واریز میکند. اگر هر کسی از اون فکر، عمل او خیری و برکتی حاصل می کند، فضیلت و ثواب رو هم همچنان او می برد. و اگر شر باشه، متاسفانه به گور او ریخته خواهد شد عقوبت آن. نپی آمده بود که فرمایش امام به زیبایی می فرمان، بعد از اینکه فرمودن مضل لمن اقتدا به فی حیاته و بعد وفاته، فمن حمال، عجیبه، حمال خطایا غیره. بعد این انسان حمل کننده و باربردار خطاهای دیگران میشه. مرده، اما بار دیگران هم همینطور به دوشش ادامه داره. به دوشش ادامه داره. حمالون، این حمال خطایای دیگران است. یه سوالی تو ذهنتون میاد، میگید آقا خدا مگر در قرآن به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی نفر بوده است که الله تذر و واذرتون وزر اخرى، هیچ کس بار دیگه ای رو بر نمی داره، این مقتضای عدالت الهی است. این چطور میشه که پس این حمال این حمل کننده خطای؟ بله کاملا همین دوره، هیچ کسی مسئولیت گناه دیگری رو به عهده نمیگیره، اما مسئولیت گناه خودشو که به عهده میگیره. اگر انسان در زلالت دیگران به لحاظ فکرش، به لحاظ روشش نقش دارد، اون گناه اونها سر جای خودش، این گناه منه. یعنی منی که دیگران رو به گمراهی میکشد، فکر من، قلم من، قدم من، حرف من، عمل من، من دارم سهم خودم رو تاوانش میدم، نه وزر اونها رو. این وزر خود منه، گمراه کردن دیگران میشه وزر مستقل من. اصلا کاملا بدیهی است. وليحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم. 13 عنکبوت اینا به دوش میکشن بار ثقل گناه خودشون رو، و اثقالی با این اثقالشون، و بارهای سنگینی با این بار خودشون، که این بار دوم بار کیست؟ بار زلالت و گمراه کردنه، که این نقش خودشون، اینا به همون مقداری که نقش دارن در انحراف دیگران، کجراه رو به دیگران نشان دادن، روش غلط رو به دیگران نشان دادن و اونها رو به این وادی کشیدن، سهمشون، تاوانشون رو باید بدن. اون خود گمراه شده هم تاوان خودش رو میده. این پس برای منافاتی با آیه شریفه نداره. بعد جمله امام میگن خیلی تکاندند، چنین انسانی حمالون خطا یا غیره، بارکش خطای دیگران میشود. بعد رهنون به خطیعته، رهن میشه به سبب خطاهاش. کلمه رهن رو بارها شنیدین، عرض کردم خود کلمه رهن در لغت یعنی حبس، محبوس کردن، وابسته بودن. همین که در پارسی کلمه رهن رو ما به چی ترجمه میکنیم؟ خیلی عرفی معمولی، گرو. میگیم آقا این مال رو گرو گذاشتیم، یعنی حبس، یعنی رهن. اون رهن فقهی ترجمه فارسیش میشه گرو گذاشتن. میگیم آقا من این گردنبند رو گرو گذاشتم پیش فلانی، اینقدر پول ازش گرفتم که بعد براش برگردونم. اون گردنبند مال و رهانه، اون رهنه، چون میماند بسته میشه دیگه، اونجا کسی نمیتونه ازش استفاده کنه تا زمانی که مال و رهانه به اصطلاح برگردونه اون حق رو و بعد آزاد کنه، بعد فک رهن بشه. درست؟ حالا دقت کنید، این منطق قرآن است عزیزان. کل امرئن، آیه رو خوندم، کل امرئن بما کسبه رهین، کل نفس بما کسبت رهینه. هر انسانی در گرو اعمال خودشه، هر انسانی اسیر و وابسته اعمالش میشه. این چه منطق عجیبی است که قرآن میگه، خیلی جالبه. یعنی ببینید اون بعد منفیشو که نگاه میکنیم، انسان وقتی گناه میکند به ظاهر تو ذهن گناهکار و آسیم میاد که آدمی چی رو شکسته؟ حصارها رو، چارچوبها رو شکسته. آقا نخور، آقا چه حرفا، بلش کن، بیار باده که بنیاد اون برباد است، بیا که قصر احمد سخت سوز بنیاد است، آقا بریز و بخور، آزاد باش، رها باش، آزاد باش، عصر و بند و اینا رو بردار، ول کنی حرفا رو، اینا فناتیکه. توجه دارید؟ دقیقا عکسه. خطا انسان را آزاد نمی کند، بلکه چه می کند؟ اسیر می کند. الله اکبر. خطا آزادی انسان را از انسان می گیرد، نه اینکه به انسان آزادی بده، نه اینکه به انسان رهایی بده. رهن می کنه، حبس می کنه فکر انسان را، ذهن انسان را، روح انسان را، وجود انسان را، نبوغ آدمی را میبنده، حبس میکنه، غلف میشه، قلوب هم غلف، در حصار میاد وجود انسان با اسیان به خطا و گناه. این یه معنا و یه تفسیر برای دعایی که گفتم خدمت دوستان، که گناه انسان رو به محبس میبرد، به محدودیت و ضیق میبره. الان دیگه نمیخوام بیشتر این بحثو، وقتی خدمت دوستان در ولا تقرب الزنا عرض کردم کلمه زنا از ماده زنی میاد، و آن زنی یه ظرف کوچیک کم حجمی که ظرفیت نداره، تنگ ظرفیتش، بریزین میریزه، میگن و آن زنی. به یه زمین محدودی که چیزی نمیشه تو این زمین تو این اتاق قرار داد، میگن ارزان زمینیه. این عمل رو چرا در شریعت چرا به این معنا میگن؟ چون یه عملی است محدودیت آور، ضیق کننده وجود انسان. این آزادی نمیده به انسان، روح رو محدود میکنه، توانها رو محدود میکنه، صدا بالا نمیرود، نگاه بسته میشه و انسان از حرکت و سیر وا میماند. فرمود حمال خطا یا غیره، چنین انسانی بارکش خطای دیگران میشه. رهنون به خطیعته و وابسته به اسیر خطای خیش و گناه خود هم خواهد شد. خب این گروه اول، امام فرمودن مبعوث در این کسان در پیشگاه خداوند دو گروه هم، دو کسان. این اولیه، یعنی کسی که شمشیر رو از رو بسته است، خدا را رها کرده است، خداوند او را رها کرده است. فهو جائرون عن قصد السبیل، از صراط مستقیم به در رفته است، دل بسته و مشغوف به بدعت است، جز دزلالت از زبان او خارج نمی شود، فتنه و بلاست برای اون کسانی که گردش رو گرفتن، زلالت از مسیر ثواب و شایسته پیشینیان و تمام سنتهای مقبول گذشتگان دارند. حیات و مماتش، زنده و مردش موجب زلالت جامعه میشه. بارکش گناه دیگران است و اسیر رهنون به خطیعته، اسیر خطاها و اشتباهات و گناهان و زشتی هاییست که مرتکب شده است. این یه دست. دسته دوم، مبغوز دوم به تعبیر امیرالمومنین، کسی نیست که اینطور شمشیر را از رو بسته باشد و اینطور علنی وارد میدان بشه. نه، این جور دیگریست. ببینم چقدرش میتونم خدمت دوستان از ویژگی های این دومی بگم. اما گروه دوم، و رجلون قمش جهلن موزعون فی جهال الامه آدن فی اقباش الفتنه. من ناچارم، ولی اینکه همیشه گفتم، اما بارها گفتم و بار دیگر میگویم، واقعا کاربرد واژگان در خطبه های امیرالمومنین و استخدام کلمات هیچ اصلا جایی برای تأمل نمیگذارد که این خطبه سندش چیه. یعنی چون میدونیم کسی جز علی نمیتواند اینقدر قدرتمند و متبحر در بکار گرفتن کلمات باشه. موم دلبر که در کف او موم از سنگ خارا، اصلا کلمات رو هم میرون مثل موم میچرخونه، قالب میده، شکل میده، معنا رو میریزه تو این قالب، بعد ارائه میکند و به کام مخاطبانش عرضه میکند در زیباترین، فاخرترین و پرحلاوتترین کلمات و واژگان. و اینها دیگه همان است که امیر ملک کلام است و نحن امراء الکلام. فرمود از رد رجلون قمش جهلن، این دومی مبغوض خدا کسیه که قمش جهلن. قمش یعنی جمع من هنا و من هنا و من هنا، از اینجا از اونجا از اینجا چیزایی رو جمع میکنند. رجلون قمش جهلن یعنی انسانی است که نه اینکه رفته باشه درست، صحیح، در مکتبی، در مدرسه‌ای، در دربگاهی زانو زده باشد، در یه وادی علم استاد دیده باشد، کار علمی کرده باشد، به یه آگاهی برسه، مسیر درستی رو برای دانش اندوزی و دانش آموزی انتخاب کرده باشد. نه، زهر چمن که رسیدی گلی به چین و برو، از اینجا یه چیز، از اینجا یه چیز گرفته، از این دهان یه چیزی، از این روزنامه یه چی، از این سایت یه چیزی، از این فلان، همیتا از هر کجا یک نیم نیم نیم، خورده خورده خورده، جویده جویده یه چیزهایی رو جمع کرده که به لحاظ حجم به نظرش اینها زیاد است، اما به لحاظ عمق و اصالت هیچی نیست. امروز خدمت دوستان عرض می کردم، در کلاس دانشگاه عرض میکردم، به این دانشجو عرض میکردم که بحث این شد که چهار پایه اصیل اسلام که موجب دوام و بقا این مکتب است: یک، عقل، دو، علم، سه، فطرت، چهار، اعتدال. این چهار پایه است که اسلام رو تا الان نگه داشته و تا قیام قیامت نگاه میدارد بدون تردید. بعد شکردم یکی از این پایه ها علمه، علمه. ولا تقف ما لیس لک به علم. چیزی که علم به اون نداریم، اصالت اون ثابت نشده است، علمی بودن اون و مستند بودن اون ثابت نشده است، اصلا نمیتونیم ما اینو بهش استناد کنیم عزیزان، نمیتونیم این رو مطرح کنیم. بعد اینو مثال زدم، گفتم بین الان فضای مجازی، الان عکس خیلی از جامعه، نمیخوام بگم اکثریت و اقلیت، خیلی از جامعه به خصوص طبقات خاصی، اینها منبع مطالبشون کجاست؟ فضای مجازی. فضای مجازی جایی است که هیچ سندی ندارد. روی این اپلیکیشن رو نمیدونم، روی این فضا، تو این شبکه مجازی، روی این سند ندارد، مگر ذکر سند شده باشد که اون دیگه فضای مجازی نیست. چرا داره برمیگرده شما رو به اون متن حقیقی داره برمیگردونتون که سند داره میده؟ فضای مجازی سند نداره اصلا. یعنی شما این تو اینترنت، الان هست که میگه، سوال میکنه میگه تو اینترنت دیدم. اینترنت یعنی چی؟ یعنی فضای بدون مرز که نه هویت دارد نه اصالت دارد. تو فضای مجازی مرکزی مشخصه کیه، اصلا هویتش کیه و چیه؟ تو این فضا که سند وجود نداره، شما چطور به مجرد اینکه چیزی براتون فرستادن، بینی و بین الله، نمیخواستم این بحث مطرح کنم حالا اومد، بینی و بین الله نگاه کنید. واقعا شما هم خوبان عزیزانی که دست تک تکتون رو میبوسم عرض میکنم، ولی شما واقعا هم هرچی براتون میفرستن به اصالت این چقدر اطمینان دارین که تق میفرستین، سند میکنید، فلان میکنید برای دیگران؟ چقدر میدونین درست این مطلب، این سند براتون؟ ولا تقف ما لیس لک به علم. مگه مسلمان این کارو میتونه بکنه؟ تا زمانی که ثابت نشده باشد مستند بودن و علم بودنش، که من نمیتونم منتشر کنم اینو، چرا این کارو میکنم پس؟ خب من که دارم خودم شریک میشم در انتشار جهل و بیعلمی. امیر فرمود این کسیست رجل قمشه، از این طرف، از این طرف امور نپخته، ندانسته، نسخته، بدون سند، بدون محتوا و امور رو جمع میکنه، جمع میکنه. موز اون فی جهال الامه. بعد حالا دنبال چی میدوه؟ واقعا این قسمت که دارم براتون میگم عجیب شگفت انگیزه عزیزان. ای من جرأت ندارم که بخوام این رو در طول تاریخ بیام هزار سال مصداقی براتون بگم. باشه که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. موزع فی جهال الامه، بعد چنین انسانی موزع، موزع از ماده ایزاع به معنای الابل، اوزع الابل یعنی اسرع الابل، وقتی شطور به شدت میشه تابد موزع میشه، موز اون فی جهال الامه، این به شدت میره تو لاکو، تو مسیر جاهلان امت، یعنی اون خرد علم ناقصش رو بر میداره، میفته به جان ناآگاهان، به جان ناآگاهان. اینا تومه خیلی خوبشه، خیلی تومه. کی جرأت داره با خرد علم بره سراغ یک عاقل و عالم بنشینه خودشو مطرح کنه؟ ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری یا زحمت ما میداری؟ جرأت نمی کنه که این انسان اینچنی بره در حضور یه عالم، این بره چین اظهار نظر بکنه و مطلب بازگو کنه، یه جرأت نمی کنه. کسانی که قمشه، این جهلا رو از این طرف اون طرف، این خورده امور ناقص رو میگیرن، بعد با اینها مینشینن مجلس آرایی میکنن، مینشینن به جان فکر و باور و عقیده و زندگی دیگران میفتن، و ناآگاهان جامعه هم تومه خوبی هن برای اینها. موزون، اونم موزون، ولع دارن اصلا، شتاب دارن تو این قصه. موزون فی جهال امه، آدن فی اقباش الفتنه. آدن از ماده عد میاد، یه وقتایی گفتم به دوستان سلانه سلانه میروید تا اون طرف سالن میشه معشیه، یه کمی شتاب میکنید میشه سعی، به شدت میدوید میشه عدو، عین دال واو عدو. حالا اگر کسی به شدت دوید اسم فاعلش میشه چی؟ میشه عادی، میشه عاد، اگر یا رو بندازیم تنوین بدیم میشه آدن. آدن فی اقباش الفتنه، میدوند اینها به شدت تو اقباش فتنه. اقباش جمع قبش به معنای شدت و ظلمه، ظلمت متراکم. اینا تو ظلمت‌های فتنه انگیز و ویرانگر به شدت میشه تابند، اینا تو تاریکی‌ها و ظلمت‌ها میرن، یعنی فضا روشن باشه، شفاف سازی بشه که حرف اینا هناشون رنگی نداره، بذار دنبال فضاهای نمور و تاریک و چنین جاهایی میگردن که از این طریق جاهلان رو پیدا کنن تو این فضاهای غیر شفاف، این مجهولات خودشون رو، این خزعبلات خودشون رو منتشر کنن و به دیگران بازگو کنن. بعد میدونید چی میشه؟ امن به ما دل خود نه، این انسان کور چشمش نمیخواد ببینه اصلا عقد هدنه رو. هدنه آرامش، صلح، امنیت. این اصلا دوست نداره بین مردم ببینه آرامش و صلح و امنیت. دوست داره همه با هم درگیر باشن، منازعات باشه، کشمکش باشه، اختلافات باشه. چرا؟ چون دیگه توی این شرایط یک از آب گلالود ماهی خودش رو میگیرن، دو کسی دیگه نمیرسه نوبت این که بخواد اصالت اون رو تشخیص بده. تو این دیگه گفت ابو عطا میخواند فلان، همین حالت میشه دیگه. اینم تو این فضا دیگه برای خودش میشه کسی برای خودش تو این شرایط و اوضاع. به تعبیر امیرالمومنین، امن به ما فی عقد الهدنه. حالا همین بگم کافیه. قد سماه و اشباه و ناس عالمن ولی سبه. یه چنین انسانی که قمش جهلن، یه مش اطلاعات ناآگاهانه و جاهلانه نپخته نسخته از یاروبر جمع کرد و به جان جاهلان مردم افتاده است، اونم به شتاب و شدت، دکان و دستگاه و عرض فلان چنین و چنان. بعد به جای میسه که سماه و اشباه و ناس عالمن. اشباه و ناس به این میگن عالم، والی که لیسا با عالم. عالم بودنش کجا بوده؟ علم والی به تعریفی داره، ضوابطی داره، استانداردی داره. اما تعبیر امام اینه اشباه و ناس این رو عالم میگن، نه ناس. خیلی محترمانه گفته امیرالمومنین کلمشو، والی که معناش مشخصه دیگه. اونایی که از جهت فیزیکی شبیه ناسند اما از جهت فکر و عقل و درایت و فطرت سلیم نه، متاسفانه. بله، چون این انسانی برای جماعت عامی خرد بدون فکر، بدون درک، بدون درایت، بدون بصیرت میشه عالم. بخواییم از کدم قصه های تاریخی به حکایت تاریخی کهنه نیست، نوه. الان هم همینه. شما الان ببینید بخواییم واقعا هم تو مملکت خودمون، تو سراسر دنیا، همه جای دنیا هست، هم چقدر کسانی هست که آقا الان اینها به شیادی و به کلاشی و فلان اینا در زندان های هست، از همین جنس. ادعای نبوت، ادعای واسطگری حضرت ولی عصر، باب المهدی بودن، چه ادعاها. خب دیگه حالا بعضی اوقات دوستان بالاخره مطالب اینا رو گوش بدیم، ما ببینیم چی اینا گوش دادیم ما و اینا واقعا خدا میدونه دیگه شأن محفل و مجلس اختزال نمیکنه، فقط جز ریسه شدن چیز دیگری نیست. برای واقعا تنوع و رفع خستگی خوبه که آدمی که بشنوه اینا که بخنده، به همین درد میخوره. اباطیل و خزعبلات و گاهی دستورالعمل ها. با همین پیروز من عزیزی بود بالاخره صحبت اسم نبرم آوردن دادن اینو فلان کس داده، باز کردم خواندم هیرا میرا تی فلان چی این چیه؟ این یک دعا محفوظ بودن از بلیات و از ابتلاعات و از فلان. چی بگم به شما؟ خدا رحمت کند مرحوم آستابالحسن حافظیان رضوان الله تعالی و لوح محفوظش. یه مرتبه کسانی بودن مثل این مردان بزرگ عالم، اگر میداد یه هرزی رو، اگر یه چیزی رو میداد سنگ رو آب میکرد. با تمام علم و آگاهی و اقتدار، با تمام تسلط و تقوا و آشنایی با علوم غریبه، مرحومش مشتبه قزوینی، این بزرگانی که تو همین شهر و دیار بودن، حالا اشباه و ناس هدی رو بگن پیشون این آقا. چه قصه غم‌انگیزی رو امیرالمومنین دارن مطرح میکنن. هشدار، هشدار، هشدار. فرمود اینها اشباه و ناس به اینها میگن عالم و لیس به عالم. اینا کسانی هن که بکره فستکسره. بکره از ماده بکره میاد، صبح به صبح که میشه کارشون اینه. حالا انشالله ادامه بحث را خدمت دوستان باید در نوبت آینده بازگو کنیم. به حول قبه الهی پروردگارا توفیق فهم، درک، اقتباس، بهره بردن از سخنان امیر ملک ولایت رو نصیب و روزی همه ما بگردان.